جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی راجع به شرط محرم حلال مانده بود. عرض کنم مرحوم آقای بجنوردی در جلد 3 قواعد فقهیه فرموده است اگر ملتزم بشود شخصی به ترک مباح ابدا، این شرط محرم حلال هست. اگر قسم بخورد این قسم محرم حلال هست. ایشان در صفحه 265 از کتاب القواعد الفقهیه فرموده است البته التزام به ترک حصه ای از مباح مانعی ندارد. ملتزم می شود به ترک شرب آب شیرین، این مانعی ندارد، چون شارع طبیعت شرب ما را حلال کرده است و ظاهر تحریم حلال این است که ملتزم باشید به ترک طبیعت شرب ما، آن هم نه موقت بلکه به طور دائم. پس کسی که ملتزم بشود به ترک مباح دائما، این التزامش محرم حلال هست، عقد آن باطل است، شرط آن باطل است، یمین، نذر، عهد بر آن باطل هست. این فرمایش ایشان مؤیدهایی هم داره در روایات. اول مؤیدها رو عرض کنم، این رو هم عرض کنم که این مسئله مسئله بسیار مهمی است. اگر این فرمایش ایشان تثبیت بشه، این قراردادهایی که بر ترک مباح دائما بسته می شود، شرط ترک ازدواج مجدد می شود باطل، چون خلاف آیه شریفه است فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. بله حالا عرض میکنم مرحوم آقای بجنوردی فرمودن اگر کسی التزام داشته باشد به ترک حلال موقتاً، عرفاً نمیگویند این التزامش محرم حلال است، عرفاً صادق نیست که التزام او محرم حلال است، اما در چون اونی که حلال است طبیعت ازدواج مجدد است و این آقا تحریم نکرد طبیعت ازدواج مجدد را بر خودش، بلکه حرام کرد ازدواج مجدد تا یک سال را، تا هنگام جوانی همسرش را. بله این فرمایش ایشان شواهدی در روایات داره، شواهدش رو عرض کنم. یکی روایتی هست صحیحه عبدالله ابن سنان که ما دیروز به خاطر سند عیاشی فکر میکردیم ضعیف هست، ولیکن در باب 18 از کتاب و طلاق ابواب و مقدماته و شرائطه حدیث 2 عن ابی عبدالله علیه السلام سند صحیح هست، سند صدوق به نضر ابن سوید و عبدالله ابن سنان. عن فی رجل قال امرأته طالق و ممالیکه احرار ان شربت حراما او حلالا من الطلا ابدا. طلا یعنی اسیر عنبی، اسیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین، بعد الغلیان و قبل از ذهاب ثلثین حرام است، اما قبل از غلیان حلال، بعد از ذهاب ثلثین حلال. این آقا گفت زنم مطلقه باشد، ممالیکم آزاد باشند، اگر من مایع حرام یا اسیر عنبی حلال بخورم. شاید اینطور میگفت که من اسیر عنبی را مطلقا نمیخورم، چه حرام باشد چه حلال، چه اون نوع حلالش چه نوع حرامش. فقال اما الحرام فلا یقربه ابدا حلف او لم یحلف، و اما الطلا اسیر عنبی حلال فلیس له ان یحرم ما احل الله عز وجل. قال الله یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك فلا تجوز یمین فی تحریم حلال ولا تحلیل حرام ولا قطیعه رحم. در تفسیر عیاشی گفت قال الله عز وجل لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، در حدیث 2 کتاب الایمان باب 19. خب این حدیث که صحیح هست سندش، فرمود کسی که بگوید من ملتزم می شوم، قسم می خورم که ترک کنم شرب اسیر عنبی حلال را، این تحریم حلال کرده است و قسمش باطل است. لا یمین فی تحریم حلال، این شاهد بر این است که اگر کسی ملتزم باشد که تا ابد تا آخر عمر یک نوع حلالی را، یک نوعی را که شارع حلال کرده است ترک کند، این می شود تحریم حلال. مرحوم آقای بجنودی فرموده است که اصلا التزام به ترک حلال به نوعهی لا به حصت منهو، این اصلا عرفاً همون تحریم حلال هست. این کسی که میگوید من بر خودم تحریم میکنم ازدواج مجدد را ابداً، با اون کسی که میگوید ملتزم میشوم به ترک ازدواج مجدد ابداً، هیچ فرقی نمیکنه. چه فرقی دارد؟ من تحریم می کنم بر خودم ازدواج مجدد را ابدا، همون التزام به ترک ازدواج مجدد ابدا. در آیه شریفه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، نقل شده است که حضرت قسم خورد که عسل نمی خورم، چون همسرش، یکی از همسرانش به خاطر شرایطی ناراحت شد ظاهراً حضرت عسل از دست هووی او را گرفته بود و او عصبان ناراحت شد. حضرت فرمود سوگند خورد یا ملتزم شد که عسل هیچگاه نخورم. لمت و حرم و ما احل الله لك، با اینکه پیغمبر اکرم صرفاً ملتزم شد به ترک شرب عسل. این به عنوان شاهد فرمایش های بزرگی. شاهد دوم در تفسیر عیاشی این جمله آمده است. مرحوم آقای بزرگی فرموده است که هیچ فرقی با هم ندارند. حالا عرض بس. حالا اجازه بدید عرض چیم فرمو؟ تحریم حلال خلاف شرع نیست، چون نمیگوید من تشریع میکنم، حلال را من حرام الهی میدانم. نه، من بر خودم تحریم میکنم حلال را، این که تشریع نیست. منتها فرمودن که امام هم فرمود در کتاب البیع که اسلام حتی تحریم حلال را ولو تشریع نیست امضا نکرده. منتها حضرت امام فرمود فرق است بین تحریم نفسانی حلال که انسان بگه من بر خودم تحریم میکنم ازدواج مجدد را، فرمودیم باطل است شرطن کان او یمینن او نذرن. اما اگر بگن ملتزم میشوم به ترک ازدواج مجدد، این هیچ مانعی ندارد. حضرت امام اینطور فرمود که از کلام مرحوم آقای تبریزی هم همین رو ما استفاده میکردیم. آقای خویی هم ما به ذهنمون هست که ایشان هم همین رو میفرمود، ولی مرحوم آقای بزرگی میفرماید اینا هیچ فرقی با هم نمیکنه. چه بگی من بر خودم تحریم میکنم ازدواج مجدد، چه بگی ملتزمم به ترک ازدواج مجدد. اگر موقت باشد بلا مانع، اگر دائم باشد، اونم طبیعی ترک ازدواج مجدد رو، نه ازدواج مجدد با زن جوان، نه ازدواج مجدد مطلقا او رو بخوای ملتزم بشی ترک کنی، این چه بگی تحریم میکنم بر خودم، چه بگی ملتزمم به ترک ازدواج مجدد. مرحوم آقای بزرگی فرموده است که این تحریم حلال است. کسی که ملتزم می شود به ترک ازدواج مجدد با آیه شریفه فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا مشکل دارد. حتی اگر سه زن هم دارد بگوید ملتزمم که زن چهارم نگیرم، با آیه و ربا مشکل دارد. بله؟ و اگر بگوید ازدواج موقت نمی کنم با آیه فبستم تعتم بهی من هنه فعاتو هنه اجوره هنه مشکل دارد. این شاهد دوم روایی ما. ظاهره یعنی مرحومای تبریزی توضیح نمیدادند، میفرمودند بگوید حرام باشد این کار بر من، این تحریم حلال است. ایشان توضیح نمیدادند، ولی بگه ملتزمم این کار را نکنم، این اشکال ندارد. حضرت امام توضیح دادند، فرمودند آدم عاقل نمیگه من تحریم حرام شرعی باشد بر من این کار ازدواج مجدد، میگه بر خودم حرام میکنم ازدواج مجدد را، یعنی من تحریم میکنم، کاری به شارع ندارم، تشریع نمیخواهم بکنم. فرمود این شرط محلل حرام است. باید بگوید ملتزم میشوم به ترک ازدواج مجدد. خب حالا این فرمایش آقای بزرگی که فرمودن که فرقی بین این که من تحریم میکنم بر خودم حلال را یا ملتزمم به ترک حلال، فرقی بین این دو نیست. خب حالا ما شاهد اول طبق فرمایش آقای بزرگی را آوردیم. شاهد دوم در تفسیر عیاشی روایتی رو مطرح کردیم، ابواب المهور باب 20 حدیث 6، راجع به اون موردی که بود که گفت فشرت لها انتزوج علیها او حجرها و او اتخذ علیها طریتن فهی طالق. می گفت متعهد بشو که اگر حوو برای من آوردی یا کنیز گرفتی روایت تفسیر عیاشی حدیث 6 باب 20 ابواب المهور. عرض شود خدمتتون که روایت محمد ابن مسلم هست. ببینم بله تفسیر عیاشی بله وسائل باب 20 ابواب المهور حدیث 6، در اونجا سند ضعیف هست، در سند صحیح این حدیث این مطلب نیست، ولی در سند ضعیف آن اینطور آمده که تفسیر عیاشی هست، انتزوج علیها او حجرها او اتخذ علیها طریتن فهیت آلق. حضرت فرمود شرط الله قبل شرطکم، انشاء تزوج علیها و انشاء امسکها. در اون حدیث اگر این مقدار بود میگفتیم خب شرط الله قبل شرط کن، یعنی چرا اینطور انشاء طلاق میکنی، این انشاء طلاق نافذ نیست. ولی ذیل تفسیر عیاشی آمده قال الله تعالی، یعنی حضرت شروع کرد وجه این که چرا ما میگوییم شرط الله قبل شرط کن رو توضیح داد. فرمود من شرط الله قبل شرط کن، آخر فرمود قال الله تعالی فنکهو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، و قال الله تعالی و ما ملکت ایمانکم. نه این آیه رو خون، الا ما ملکت ایمانکم، و قال تعالی واللاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. این ذیل کاملا روشن میکنه که حضرت که فرمود شرط الله قبل شرطکم، یعنی آقایی که ملتزم شدی ازدواج مجدد نکنی، خلاف حکم خدا ملتزم شدی، خدا میگوید فنکه ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، و این هم که ملتزم شدی کنیز نگیری در کنار این زن، این هم با آیه الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین تلافی دارد، آیاتی که راجع به ملک یمین هست. و این که میگه هجر نکنم با این زن، این مخالف است با این آیه‌ای که می‌فرماید و اللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن فی المضاجع. خب این آیه، این روایت اگه سندش درست باشه هم کاملا روشن هست که میخواهد بفرماید التزام به عدم ازدواج مجدد، التزام به عدم هجر، التزام به عدم اتخاذ کنیز، اینها همه مخالف حکم الله هست، محلله محرمه حلاله. اینم اینه برحال روایت این ظاهره که میگه انتزوج علیها او هجرها. خب هجرها چی؟ بالاخره این روایت گفت این خلاف شرط الله قبل شرط کم هست شاه برحال این شرط الله قبل شرط کم تو این روایت داره شرط الله قبل شرط کن. پس چی؟ تحلیل حرام کرد؟ میدونم آخه مخالف کتاب یا تحریم حلال یا تحلیل حرام. تحلیل حرام که نمون میشه تحریم حلال دیگه. به هر حال شما در فقه ملتزم نیستید که اگر کسی ملتزم بشود به ترک یک مباح این خلاف حکم خدا. حالا اگر کسی ملتزم شد، ملتزم شد به عرض شود این که وضع نکند زوجه اش را، ازدواجش به شرط ترک وضع. بعضی ازدواج ها هست ازدواج میکنن به شرط عدم دخول، که برخی از فقها هم فقهای معاصر فرمودن ازدواج با بکر به شرط عدم دخول بلا مانع است. خب اگر به شرط عدم دخول ازدواج با دختر باکره بدون اذن پدر، آیه آتش سعید حکیم فتوا داده است که ازدواج با دختر باکره بدون اذن پدر به شرط عدم دخول، حالا کارهای دیگه شد شما عفو بفرمایید، به شرط عدم دخول بلا مانع. خب اگر اینجوریه خب ممکنه که بگه این خلاف آیه قرآن نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یا فرض کنید ملتزم است به عدم برخی از استمتاعات، ممکنه کسی بگه خلاف این آیت که میگه فأتوا حرثکم ان ناشئتم. آقای شارع آمده نوع دخول رو حلال کرده.
نه
رو دخولم رفته، یعنی حدیث آقای نه در مورد دخول دلیل خاص داریم. دیگه لازمش اینه شما میفرمایید اگه اینجوری باشه همه مباحات همون ترک شرب اسیر نبی را ملتزم بود که ترک کند اسیر نبی را، اونم اسیر نبی به عنوان یک مباح، به عنوان که اهل للکم و طیبات. خب جلیل گفت اسیر نبی حلال است، شما میگید ملتزم که میشی به ترک شرب اسیر نبی الی آخر عمرک این محلل این محرم حلال است. خب اگه دنبال دلیل میگردید در مورد جما که الا ماشاءالله دلیل دارید که حلال است، حالا شما اگه براش بگنجونید این حلال ها رو در یک عنوان عام، خب همون شرب و طلا رو هم بگنجونید در عنوان طیبات، بعد بگید یه ها که ملتزم نشده بود به اجتناب از مطلق طیبات. فرض این است که آی وجودی گفت نه چون دلیل آمد گفت شرب طلا شرب اسیر نبی قبل از غلیان و یا بعد غلیانهی و ذهاب سلطه حلال است، التزام به ترک شرب عصیر نبی میشه محرم حلال. خب اگه دلیل این گروه گفت، دلیلم آمد در جماع با زوجه گفت حلال است بلکه مستحب است. خب از طبق خدمتتون که حالا این ملتزم است به عدم دخول با این زوجه و طبق نظر آقای بزرگی اینها همه میشه محرم حلال. شاهد سوم، باید اول این شرط عدم دخول، حالا مناقشه در مثال نکنید که مناقشتون هم درست نیست. شاهد سوم این روایت از توقع خدمتتون که روایت در مور کرده، از توقع خدمتتون که پیغمبر اکرم در زمان پیغمبر اکرم بله اجازه بدید ما این علم منفصلمون رو در اشکالات شما گم کردیم احتمالا پیدا کنیم. بله بله پیدا شد واقعا نزد. باب 19، باب حکم الحلف على ترک طیبات، کتاب الایمان، حدیث 1. ابن ابی عمر عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی، حدیث 1 باب 19 کتاب الایمان، فی قوله تعالی لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم قال نزلت في امير المؤمنين عليه السلام و بلال و عثمان ابن مزعون، فاما امير المؤمنين عليه السلام فحلف ان لا ينام بالليل ابدا و اما بلال فانه حلف ان لا يفطر بالنهار ابدا و اما عثمان ابن مزعون فانه حلف ان لا ينكح ابدا. فخرج رسول الله صلى الله عليه واله و نادى الصلاه جامعه، الصلاه جامعه و سعدا منبر و حمد الله و اثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات الا اني انام الليل و انكح و افطر بالنهار فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقام هؤلاء فقالوا يا رسول الله حلفنا على ذلك، فانزل الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين الى اخر حديث. خب این حدیث هم حضرت این یمین رو ابطال کرد چون مصداق تحریم معلوم نیست که اون ذیل آیه هم که اینها برون کفاره بدون این که معنا ندارد. نه، لا یعاقذکم الله باللغو فی ایمانکم، یمین باطل این که محتمل نیست فقهیان که بگیم شما قسم خوردی من اجازه میدم بری قسمت رو بشکنی کفاره هم بدی، این از نظر فقهی خلاف ضرورت فقه. حالا مگر هم کنیم که مستحب بس آدم کفاره حنس یمین باطل رو هم بده، قسم خود دروغ بگه بعد میگن دروغ نگو ولی کفاره بده، حالا اگر واقعا نظر فقهی قسم خود دروغ بگه دقت کردی چی شد؟ قسم خود نعوذ بالله بره فسق و فجور مرتکب بشه، میگن نه فسق و فجور مرتکب نشه برو کفاره قسمتو بده. فرض اینه که میگم این یمین رو حضرت الغا کرد، فرمود باطل است. حالا مشابه اون بلاغه تحریم طیبات بود دیگه، طبق این رو نه فرمان این یمین منعقد نیست. لا یمین فی تحریم حلال بوده، بلاخره این یمین واجب الوفا نیست مسلم، چون نه حضرت فرمود باید حفظ بکنید، باید این یمین را عمل نکنید، برخلاف سنت من است. ما بال اقوام یحرمون علی انفسهم الطیبات. نه دیگه، ظاهرش این تحریم حلال است و باطل است. خب حالا عرض کردم، من میگم این یا به این معناست که لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم را حضرت تطبیق کرد، یا فوقش به قول آقا یمین باطل هم اگر باشد مستحب است که انسان کفاره حنس یمین باطل رو هم بده، بالاخره فقرا هم به یک نوایی برسن. خب این حدیث به نظر ما سندش قابل قبوله. عن ابن ابی عمر عن بعض رجاله،
حالا
بعض رجاله مرسله ابن ابی عمره که ما قبول داریم، مرسله است یعنی امتیازی نداره بر سایر مرسلات ابن ابی عمر. عن بعض رجاله دیگه، خب بس بگن بعض نسائی، فوقش معلوم میشه که این بعض رجالهی جزء شیعیان بوده. عن بعض رجاله، نه بعض رجالهی یعنی عن بعض اصحابهی، نه اینی که او اکثر عنهم الحدیث. عن بعض اصحابهی ممکنه فقط یک بار از او حدیث نفتن. معنای بعض رجالهی این نیست که اکثر حدیث که از او بعض رجالهی یعنی بعض اصحابهی. راجع به تفسیر قمی ما گفتیم جایی که اضطراب متن نباشد، علی ابن ابراهیم عن ابی باشد که اینجا از این قبیل هست، وضوع قیدا می کنیم که این در متن تفسیر قمی بوده. اگر اضطرابی در متن حدیث نباشد بعید نیست در اینجا هم ما وضوع پیدا کنیم. چه بهتر میشه لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقته. چه ابن ابی عمر اسنا مسندن نقل کرده دیگران فراموش کردن، چه مرسلن نقل کرده مصداق لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقته هست. ما و این نمیدونیم سند این حدیث معتبر باشه، این هم به عنوان شاهد سوم. اما جواب از این مطلب، اولا یک اشکال نقضی است که دیروز عرض کردیم که لازمه این مطلب این است، جواب از کل فرمایش مرحوم آقای بجنوردی. قبل از این که من جواب رو شاهد نقضی و جواب حلی رو عرض کنم، اجازه بدید یک مطلبی رو عرض کنم. این مطلبی که آقای بجنوردی فرمود که تحریم حلال با التزام به ترک حلال یکیست، به نظر می رسد که این تمام نباشد. ممکن است شما این شواهدتان رو ما قبول کنیم تعبدن، اما از نظر صناعت و علل قاعده فرق می کنه. التزام به ترک حلال با تحریم حلال بر نفس فرق میکنه. من اجازه بدید یه فرعی رو از کتاب بحث احرام بگم. در باب احرام کیفه ینعقد الاحرام، سه نظر وجود داره. یک نظر حضرت امام و برخی از بزرگان، الاحرام فی الحج والعمره به تلبیت به قصد شروع نسک که تکبیرت الاحرام فستلا. این یک منظور لبیک به قصد شروع در حج میشه احرام. احرام لیس الا هاست. نظر دوم، نظر مرحوم آقای گلپایگانی، نه خیلی قصد میکنید تلبیه را به عنوان شروع در حج میشه احرام. فقط من لبا، من لبا فقط احرام، مثل تکبیرت الاحرام در نماز، اونم تلبیت الاحرام در حج. چه فهم میکنم؟ نظر دوم، نظر مرحوم آقای گلپایگانی میفرمود احرام یعنی ملتزم بشید به ترک جمیع محرمات احرام. ولذا ایشان میفرمود اگر شما در حالی که میخواهید محرم بشید مرددید یا بنا دارید برخی از محرمات احرام را در آینده مرتکب بشید، این احرام باطل است. و از موقعی که میگی لبیک ملتزم باشی، هیچ یک از محرمات احرام را عمدن انجام ندهی. اگر میگی حالا این موکندن و من عادت دارم، اعصابم به هم میریده، با از موهای سر و ریشم بازی نکنم، خب آقای گلپایگانی میفرماید که احرامت باطله، چون ملتزم نیستی به ترک این محرمات احرام. احرام یعنی به نظر آقای گلپایگانی التزام به ترک محرمات احرام، و الا منعقد نمیشه احرام. نظر سوم، نظر مرحوم آقای سعد بود، خود التزام بدترین شکنجه است. چجور قصد نمیخواد ملتزم می شود به ترک جمیع محرمات احرام تا آخر. سه، نظر مرحوم آقای صدر میگه احرام یعنی انشاء تحریم محرمات احرام علنا. احرم لک بشری و مخی و اقامی من النساء و الثياب و الطيب. احرم لک بشری یعنی من انشاء می کنم تحریم محرمات احرام را بر خودم، در این حال می دانم که شیطان مرا رها نمی کند. جوانی میگه من حرفی ندارم، اردوی دانشجویی آمدیم، دختر و پسر، که معلومم نیست که این کارها چقدر مصلحت داشته باشه. میگه من میدانم، حرفی نیست، انشاء میکنم تحریم محرمات احرام را بر خودم، اما من جوان، دختر دانشجویم جوان، این نظر به شهوتن هم میدونیم جز محرمات احرام، شیطون هم ما رو گول میزنه. آقای گلپایگانی میفرمود احرامت باطله. آقای سعد میگه نه، تو انشاء کردی تحریم محرمات احرام را علی نفسه. انشاء کردی که من تحریم میکنم بر خودم، کاری به اسلام ندارم. نه، انشاء تحریم، انشاء من، انشاء می کنم که من محرومم، انشاء می کنم که من ممنوعم از محرمات را، ولی می دانم که بعدن شیطان مرا فریب می دهد و من این محرم احرام رو مرتکب می شم. و انصافا فرق اینها واضحه. این که آقای بجنودی فرموده که تحریم محرمات یا تحریم مباهات، فرق میکنه تحریم مباه با التزام به ترک مباه یکیه، وجدانن یکی نیست. ببینیم انشاءالله اشکالهای نقضی و حلی ما با آقای بجنودی روز شنبه.